الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم به حضر محترم برادران. الحمدلله توفیق دارید پرچم هیئت‌های رزمندگان زمان دفاع مقدس رو بر دوش بگیرید. فرق این هیئت با بقیه هیئت‌ها که البته همشون همه هیئت‌ها خادم معارف اهل بیت سلام الله علیهم بودن و هستن، جز بخش خاص و استثنایی از هیئت‌ها، ولی فرق هیئت رزمندگان با بقیه این بود که اینا زیر آتش هم حسین حسین میگفتن. بعضی ها بودن و هستن و خواهند بود که سر سفره امام حسین فقط میشینن و حسین حسین میگن. بعضی ها دیگه بودن که پای سفره آتش هم میامدند، گلوله میخوردن و حسین حسین میگفتن. و این دو تیپ هیئت، یعنی اون هیئتی که حسینی هم عمل میکند و او که عمل نمیکند، اینا با هم فرق دارن. خیلی ها امام حسین سلام الله علیه سید الشهدا اهل بیت رو دوست دارن به شرطی که هزینه‌ای نپردازن. همیشه همینطور بوده، در زمان خود سید الشهدا ابا عبدالله هم همینطور بود. صدها هزار نفر به ایشون محبت داشتن، ده ها هزار نفر نامه نوشتن، هزاران هزار نفر خود رو شیعه ایشون میدونستن، صدها هزار نفر خود رو محب اهل بیت و امام حسین میدونستن، ولی تو کربلا فقط 72 نفر آمدن که شمشیر بخورن و حسین حسین بگن. بقیه گفتن حسین حسین میگیم به شرط اینکه شمشیر و اینا نباشه. این فرق دو تیپ عزادار، دو تیپ هیئت، دو تیپ مدعا. یک نکته اول راجع به، چون هفته بسیج هم هست و شما هیئت رزمندگان هستید، راجع به بسیج عرض بکنم که امام به مسئله بسیج و جهاد بسیجی به عنوان یک پدیده نوظهور جهانی نگاه میکرد، نه یک بحث خاص جنگ 8 ساله که تمام شد و رفت. همون موقع در پیامی که داده برای قطعنامه، یعنی پیام به اصطلاح پایان جنگ 8 ساله، امام آغاز یک جنگ جهانی رو، یک نبرد جهانی رو اعلام کرد و اینکه بسیج، تفکر بسیجی، این روح هیئتی بسیجی، جهادی و شهادت طلب در واقع تو خط مقدم این نبرد جهانی باید حضور داشته باشه. من بخشی از پیام قطعنامه امام رو عرض بکنم. اون آرمان‌ها و گفتمان انقلاب ایناست. امام میگه مسئله ما اصلا مسئله جنگ 8 ساله نبود. ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری در سراسر جهان قیام کردیم. تا آخرین قطره خون هم توی مسیر دفاع خواهیم کرد. ما میخواییم پرچم اسلام در سراسر جهان به اهتزاز در بیاد. اینا این عباراتشه. میگه ما میخواییم سنگرهای کلیدی جهان به دست هسته های حزب الله فتح بشه. ما داریم جهانی میاندیشیم، نمیخوایم امپریالیسم و استکبار جدیدی بشیم به اسم ایران یا شیعه و یا اسلام، بلکه میخوایم منجی بشر در حد توان و آماده کننده و تمهیدگر انقلاب بزرگ آخر الزمان و منجی بشریت باشیم، سربازان او. میگه امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام نابه، در برابرش هم اسلام آمریکایی داریم، در درون شیعه هم در کنار تشیع ناب علوی و اهل بیتی تشیع انگلیسی و لندنی رو داریم. امام همون موقع مرز بین این دو تیپ اسلام و این دو نوع، یعنی مقدس بودن و مقدس نمایی، این دو تا با هم فرق دارن. مرز این دو تا رو همون موقع میخواد رسم بکنه امام و این کار رو میکنه و رهبری هم به شکلهای مختلف همین تعبیر رو و این پیام رو ادامه میده. امام میگه که مسلمانان، گوش کنید عبارت‌ها رو، بحث دفاعی و انفعالی و اینکه آی بذارید ما هم باشیم به ما حمله نکنین، اینا نیست. بحث اینه که ما حمله میکنیم، ما برای جهان برنامه داریم، ما از مستضعفین جهان به طور عام مسلمین به طور خاص دفاع میکنیم و با استکبار جهانی، کفر و استکبار و ظلم و گناه مبارزه میکنیم در حد توانمون. گوش کنید جمله هاشو. این پیام قطعنامه که بعضیا میگن به اصطلاح پیام، خیال میکنن این ظاهرش اینه که باید پیام مثلا شکست و ذلت و صلح و اینا باشه، در حالی که ببین پیام یک جهاد جهانیه. میگه مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی، تشکیلات بین المللی و جهانی اسلام، رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. کاخ سفید غرب سرمایه‌داری و آمریکا، کاخ سرخ هم شوروی و کمونیسم. میگه ما در یک تشکیلات بزرگ اسلامی جهانی رونق کاخ سرخ و کاخ سفید شرق و غرب رو رونقتون رو از بین میبریم، دوره شما ها تمام شده، ما دوره شما رو تمام میکنیم. و از شخص خودم میگه شروع میکنم، من آماده 100% برای کشته شدن و شهادتم. صریح میگه من دارم روزها رو میشمارم که میشه روزی برسه که شهید بشم. خو امروز خمینی آغوش و سینه خیش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و برابر همه توپ‌ها و موشک‌های دشمنان باز کرده است. خمینی سینه‌ش را جلوی گلوله باز کرده و همچون همه عاشقان شهادت برای درک شهادت روزشماری می‌کند. میگه می‌خوام اولین کشته این نبرد جهانی خودم باشم. جنگ ما جنگ عقیده است. جنگ ما سر آب و زمین و اینا نبود، جنگ ما جنگ عقیده است. جغرافیا و مرز نمیشناسد. یعنی ما جهانی میاندیشیم، جهانی جهاد و عمل میکنیم. ما باید در جنگ اعتقادی من بسیج بزرگ سربازان اسلام را در سراسر جهان براه بیندازیم. گوش میکنی به جمله ها؟ بسیج بزرگ جهان اسلام را در تمام جهان راه بیندازیم، یه بسیج چند صد میلیونی در تمام عالم. ما برای کل کره زمین تکلیف و برنامه داریم. این به اصطلاح پیام قطعنامه شه. انشاءالله ملت بزرگ ایران با پشتیبانی مادی و معنویش میگه سختی های جنگ رو به شیرینی شکست دشمنان خدا در سراسر دنیا جبران میکنه. و چه شیرینی بالاتر از این که ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است. چه شیرینی بالاتر از این که ملت ایران سقوط ارکان و کنگره های نظام ستمشاهی را نظاره کرد، شیشه حیات آمریکا را در این کشور شکست. چه شیرینی بالاتر از این که مردم عزیز ما ریشه های نفاق و ملیگرایی و التقاط را خشکاندند و انشاءالله شیرینی تمام نشدنیش را در جهان آخرت خواهند چشید. خب این ادبیات امام راجب بسیج، هفته بسیج، بسیج جهانی اسلام. نکته بعدی تعبیر دیگه که حالا من تو بخش بعدی عرایزم اگر فرصت کنیم انشاءالله، نظریاتی که رهبری راجع به مداحی و عزاداری دادن تحت عنوان منشور مداحی که حتما دوستان دیدن او رو، نکاتی رو عرض اگه بکنم انشاءالله و حداقل فعلا ارجاع بدم دوستان حتما او رو ببینن. ما باید رو مسئله فرهنگ عزاداری حساس باشیم در برابر بدعت هایی که تو این فرهنگ عزاداری میگذارن و نتیجهش ضعیف شدن و رقیق شدن عزاداری ابو عبدالله خواهد بود و این توطئه دشمنان از گاهی به دست دوستان ناآگاه، باید این رو دقیق شناسایی کنیم و حواسمون بهش باشه. یکی هم این دیدگاه که چون عنوان بحث فرمودن ما میتوانیم در صدر این گفتمان باشه، این هم عرض بکنم همون لحظه ای که امام راجع به تو منشور روحانیت بحث میکنه و اینا توضیح میده که ما اولا توانستیم خیلی از کارهایی که میگفتن نمیتونیم، ما این کار کردیم، ملت کرد به اسم ابا عبدالله این کار کردیم. شون میگه من معتقدم که مقتدرترین افراد هم در مساف با این همه توطئه و خصومت و جنگ افروزی که تو جهان علیه انقلاب اسلامی شده تو این یک دهه، معلوم نبود موفقیت بیشتر از ما به دست بیاره. اگر منصفانه تحلیل کنیم حوادث انقلاب رو به خصوص تو دهه اول، ایشون میگه من میتونم بگم انقلاب اسلامی در اکثر زمینه‌ها و اهداف موفق بود و توانست. اشکالات و انتقادات وارد ضعفای داشتیم داریم، باید اصلاح کنیم، اما ما توانستیم. خیلی از کارهایی که میگفتن نمیتوانید و محال است شد. این راجع به گذشته و میگه به یاری خدا، خدای بزرگ، در هیچ زمینه ای شکست خورده نیستیم و تا روی ما به خداست، قلب ما به سوی خداست، شکست نخواهیم خورد. و اما اگر خیانت ها و محاصره ها و تحریم ها و اینا فشار ها نبود، کسانی که تو داخل کشور بودن همه به وظیفه‌شون عمل میکردن، ما اگر همه علل و اسباب رو در اختیار داشتیم به اهداف بلندتری هم می رسیدیم، از اینم پیروزتر می شدیم. اما هرگز کسی گمان نکنه که ما تو هدف اساسیمون شکست خوردیم، چون هدف ما یک اثبات صلابت اسلام، عزت اسلام بود، اینو اثبات کردیم، اسلام عزیز شد، تغییر نشد مکتب. یکی هم دفع تجاوز بود، ما تو دهن متجاوز زدیم و دندانش رو شکستیم و ریختیمشون بیرون زباله ها رو، ما در هر دوش پیروز شدیم و برکت هایی داشتیم در طول جنگ هر روز که تو همه صحنه ها داریم از اونها استفاده میکنیم. اولا توی همین 7-8 سال جنگ ما انقلابمون رو به جهان صادر کردیم. فرهنگ الگو سازی برای جهاد و شهادت آقا تو همون 8 سال جنگ ساخته شد. این اتفاقاتی که توی عراق و سوریه و نمیدونم لبنان و غزه و یمن و اینا میافته، اینا همه نتیجه اون 8 سال مقاومته. این موشکایی که رژیم صهیونیستی رو داغون کرد، تمام شهرهاش زیر موشکباران بود و توی 3-4 جنگ اخیر برای اولین بار در تاریخ شکست خورد و اونا گفتن آتش بس، اینا نتیجه جنگ ما بود. امام همون موقع میگه این حرف رو 20 چند سال پیش، میگه ما دیگه انقلابمون رو صادر کردیم تو همین 8 سال جنگ و مقاومت. ما تو جنگ تزویر جهانخواران رو افشا کردیم، پرده رو زدیم کنار، همه فهمیدن اینا دروغگویان و شعاراشون تقلبی است. ما تو جنگ در داخل کشور دوستان و دشمنانمون رو شناختیم. خیلی ها ادا در می آوردن، تظاهر می کردن که مذهبی هن یا با انقلاب هن و نامردی و خیانت کردن. خیلی ها که ما نمی شناختیم اینا دوستان فداکار انقلاب هن، از مناطق محروم، روستاها، شهرستانها، طبقات پایین آمدن نشون دادن چه جواهری هستن. ما تو جنگ همه به این نتیجه رسیدیم که دیگه باید فقط رو پای خودمون بایستیم، به هیچ جا نباید توکل و تکیه کنیم جز خداوند. ما تو جنگ ابهت شرق و غرب و همه ابرقدرت ها رو شکستیم، چون همشون کنار هم یک طرف بودن، ما یک طرف و ما بردیم. ما تو جنگ ریشه های انقلاب رو محکم کردیم و حس برادری رو بارور کردیم. تو جنگ روح اخوت و برادری تجربه شد و ایجاد شد. ما تو جنگ به مردم دنیا و منطقه نشون دادیم که نترسید از این قدرت ها. سالها میشه جلو اینها مقاومت کرد و بعدم پیروز شد. بعد امام میگه ما جنگ ما اگر نبود افغانستانم از شر شوروی نجات پیدا نمی کرد. این مقاومت جهادی رو ما حساب کردن. و بعد اون موقع 20 چند سال پیش میگه این جنگ ما 8 ساله ظاهرا تمام شد، اما بدانید این جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت. پیش بینی میکنه، میگه یادتون باشه اتفاقاتی که تو این 8 سال افتاد، اون روح جهادی، اون تجربه شهادت اینا که به وجود آمد، اینها بعدها فلسطین رو و قدس رو آزاد خواهد کرد. داریم میبینیم این اتفاقا رو. جنگ ما فتح فلسطین رو به دنبال خواهد داشت. جنگ ما باعث شد سردمداران همه نظام های فاسد تو منطقه در برابر اسلام احساس ذلت کنند. جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان رو به دنبال داشت. مردم تو شبه جزیره هند تو این فداکاری‌ها یه مرتبه منقلب شدن. شما الان برو هند و پاکستان، من رفتم، هم مسلمانان غیر تکفیری اهل سنت، هم به خصوص این جوانان شیعه خالص هند و پاکستان، یک شور عجیبیه که من به شما بگم این شیعیان در هند و پاکستان یک حزب، یک لبنان دومن، بلکه حتی از اونها پرشورتر. امام میگه هند و پاکستان رو بعد خواهید دید، فلسطین رو خواهید دید. یک بذری کاشته شد تو این 8 سال با این فداکاری ها که میوه‌هاش رو در 2-3 دهه آینده خواهید دید. تو جنگ میگه صنایع نظامی ما اینقدر رشد کرد. امام جرقش رو زد. حالا ببین این موشکایی که چند هزار کیلومتر میره، تانک ساختن، هواپیما ساختن، زیردریایی ساختن، اینا از کجا اومده؟ امام اون موقع میگه یادتون باشه یک انقلاب بزرگ در صنعت در کشور و به خصوص صنایع نظامی اتفاق میافتید و افتاد. و از همه اینها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابی بود در پرتو جنگ. چون یه اسلام سازشکار، اسلام غیر سیاسی، اسلام تنبلا، اسلام مفخورا، اسلام رفاه طلبان، اسلام ترسوها بود. این یک اسلام میره که اسلام اصیل بود، اسلام حسینی بود، اینو مطرح کرد و دوباره در کشور یارگیری کرد. صدها هزار مجاهد تربیت شد. یه الگوی ساختیم، روح اسلام انقلابی. پس امام اینجا میگه هم ما توانستیم، کارهای بزرگی کردیم، موفق بودیم در بسیاری از کارها، هم میتوانیم. یک نکته دیگه، اول فرمایشات امام رو بگم بعد بیم سراغ فرمایشاتی که رهبری تو مسئله مربوط به خاص عزاداری دارن. راجع به همین اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی که امام به این تشیع انگلیسی میگفت ولایتی های بیدین، یعنی هی ولایت ولایت اهل بیت میگن ولی دین ندارن، چون اینا همون زمان امام رو تکفیر میکردن. اینا کسایی بودن که میگفتن مصطفی بچه بود آب خورد، ظرف آبش رو گفتن نجس، آب بکشید. اینا همونه. اینا کسایی هستن که مطهری رو تو جلساتشون لعن کردن. حالا ببینیم مطهری چی گفته که اینا لعن کردن، بعد فرصت بشین دارم عرض میکنم. اینا گفتمان انقلابه، گفتمان امام و رهبری ایناست، حواستون باشه. نکته سوم، بحث اینه که میگه معادله قوا رو در جهان باید برید تغییر بدید، معادله قوا رو تو جهان باید برید تغییر بدید. و دیگه حالا من اینو نمیخونم، خودتون مراجعه کنید. و یکم این که میگه نبرد جهانی آغاز شده، شما باید تو صف اول باشید، دیگه مسئله داخل مرزهای کشور رفته بیرون. حتی یه جا میگه که من قبول دارم همه میدونیم کشور ما در حال جنگ و انقلاب سختی ها و مشکلاتی رو تحمل کرده، کسی مدعی نیست که طبقات محروم و ضعیف و کم درآمد به خصوص اقشار کارمند و اداری تنگنای مسائل اقتصادی نیستن. من قبول دارم مشکلاتی هست، تحریم، گرفتاری ها همون موقع. میگه ولی اون چیزی که همه مردم ما فراتر از آن را فکر میکنند مسئله حفظ اسلام و اصول انقلاب است. مردم ایران ثابت کردند تحمل گرسنگی و تشنگی را دارند، ولی تحمل شکست انقلاب و ضربه به اصول آن را هرگز نخواهند داشت. ما را از تحریم و محاصره نترسون. امام میگه حتی اگه یه وقت دیدید چرخ دنیاتون نمیچرخه، بگذارید چرخ آخرتتون بچرخه. اگه شد چرخ دنیا و آخرت با هم بچرخه، خب چه بهتر. اما اگر نشد، قرار شد یکیشو انتخاب کنید، یا بگه چرخ دنیامون بچرخه ولی تن به ذلت بدیم، از حقوقمون بگذریم، کفار دستور بودن ما اطاعت کن، یا ای که نه چرخ آخرت بچرخه، به تکلیف اون عمل کنیم، وظیفه من انجام بدیم ولو یه مشکلات مادی و اقتصادی ری داشته باشیم. اینجا فرق مؤمن و کافر معلوم میشه. مؤمن آخرت رو ترجیح میده، تقرب به خداوند رو. کافر کی رو چی رو ترجیح میده؟ دنیاشو ترجیح میده. این فرق اونایی که امام حسین رو تو کربلا تنها گذاشتن و اونایی که تنها نگذاشتن. ولی هر دوشون مؤمن بودن به اصطلاح، همشون مسلمان، نمازخون، اهل عبادت، اهل نماز شب، محب اهل بیت. میگه ملت شریف ایران همیشه در برابر شدیدترین حملات تمام جهان کفر علیه اصول انقلاب مقاومت کرده. و اینجا من نمیتونم همشو بگم. بعد میاد سراغ تقسیم. یک اسلام داریم، اسلام رفاه طلبان مقدس نما، یک اسلام داریم اسلام ناب. این مرزبندی رو گوش کن. میگه ملت عزیز ما مبارزین حقیقی و راستین ارزش‌های اسلامی هستن. اینا فهمیدن که، گوش کنید رو، مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست. بعضی میگن سازگار هست. میگن آقا یه جوری باشه هم خدا هم خرما همیشه. خب یه وقتا این میشه، چه بهتر. خیلی وقتا نمیشه آقا هم خدا هم خرما، باید یکی دیگه انتخاب کنیم. امام میگه یک شعار مهم ما اینه، فرق اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی با اسلام ناب و تشیع ناب علوی و اهل بیتی، یک فرقش همینه. امام میگه که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست. یه جایی باید انتخاب کنی بین مبارزه و رفاه. اونها که تصور میکنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومین جهان با سرمایه‌داری و رفاه طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانند. خوب گوش کنید ها. اینایی که میگن، میگه اینا اصلا الفبای جهاد در راه خدا رو نمیفهمن. هر کس که میگه مبارزه برای استقلال و آزادی بکنیم، در این حال فرهنگ سرمایه‌داری و رفاه طلبی هم داشته باشیم، هم انقلابی باشیم، حسینی باشیم، هم رفاه طلب باشیم. امام میگه کسی که این حرفا رو میزنه، اینا با الفبای جهاد در راه خدا آشنا نیستن. حب اهل بیت به شرطی که هزینه ندی. این میشه هیئت انگلیسی، مداح انگلیسی، مداح نوع وهابیش هم میشه اسلام آمریکایی. بعدم میگه اصلا وظیفه ما اینه، استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان. این عبارت ما فقط میگه در مورد ایران وظیفه نداریم، ما باید دنیا رو به هم بریزیم، یعنی نظام فاسد جهان رو باید به هم بریزیم. تو پنج قاره عالم امام میگه باید با از مستضعفین و محرومین دفاع کنید. این شعار حسین ابن علی سلام الله علیه. اینا میگن نه آقا، همون یزید 1400 سال پیش اگر گیرش بیارم تیکه تیکش میکنم، همون شمر رو اگر دستم به او شمر برسه. خب تو که نامرد میدونی که دستت به او شمر و یزید که نمیرسه، دستت به این شمر و یزید الان که میرسه. چرا نه، ما با اینا مشکل نداریم. اینا ما ندیدیم، این شخصا ندیدیم این سر ابا عبدالله رو ببره. من ندیدم این الان تیر بزنه، تیر سه شاخه بزنه به گلوی علی اصغر. اون حرم خود همون حرمله رو من الان اگه گیر بیارم انتقام ابا عبدالله رو ازش. اینجوری هم اینا به حضرت عباس تو اگر او زمانم بودی کربلا نمی رفتی. او کسایی زمان امام حسین کربلا می رفتند که زمان همین انقلاب و جنگ رفتن جان و مال و آرامش و آسایششون رو در راه خدا و امام حسین دادن. اینا اگه بودن می رفتن، تو نمی رفتی چون تو این زمانم نرفتی. یک قسم دیگه هم بخورم، به خود امام زمان قسم میخورم و معتقدم و توضیح میدم اگه خواستید چرا. اینایی که در زمان حاضر، در زمانی که خودشون هستن تو صحنه فداکاری در راه حق و باطل نیستن، اینا امام زمان هم تشریف بیارن، به خود امام زمان، اینا امام زمان رو قال میزنن. چون زمانی که زمان کربلا همون اتفاقی افتاد که همین زمان ما افتاد، زمان امام زمان هم همین اتفاقی میفته که الان افتاد، حالا ابعادش فرق میکنه ولی همینه، فداکاری جهاد با جان و مال و آبرو و آسایش. یه عده میرن یه عده زیادی نمیرن، حسین حسین میگن نمیرن. قمه میزنه اینجاها که یه قمه کچیل اینجا، قمه کار نداره اینجا، شما دو تا سه تا بزن خون رو میفته، قمه چیز مهم نی، قمه رو میزنه چون ضررش خیلی نیست، بعد میره میشوره و تمام میکنه و اینا، ولی حاضر نیست بره به جنگ داعش. و تو اگه محب اهل بیتی، مگه اینا نگفتن میخوام بیان حرم ابا عبدالله رو با خاک یکسان کنن؟ کجایی در میری؟ چرا در رفتی؟ دو تا قمه اینجا میزنیم یکم خونی میشه، ابا عبدالله راضی شدن، باش برو بجنگ. چرا جهاد نمیکنی؟ چرا از جان و مالت نمیگذاری؟ دو تا قمه اینجا سختره یا بری جلوی گلوله و این ترکش بخونه جمجمت منهدم بشه و منفجر بشه؟ او کدومش حسینیه؟ تو میگه حسین حسین، دو تا میزنی اینجا خونی میشه دیگه، ابا عبدالله راضی شدن، تموم شد. این خونه تو اصلا به چه درد میخوره؟ اگه راست میگی پاشو برو با دشمنان اسلام و مسلمین به جنگ، ها، به جای یک نیش قمه 6 تا ترکش بخور، چشمتو از دست بده، تا آخر عمر نابینا بشو. اگه راست میگی حسینی هستی، پاهات قلم بشه، ستون مراد بشکنه، تا آخر عمر روی تخت بخواب 30 سال. اگه راست میگی، دروغ میگی، ترسوی، شما ترسوی، شما شجاع نیستی. شجاع او کسیه که وقتی میگن آمریکا آمد به جهان اسلام رو اشغال کرد، به ناموس آقای آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها آمدن نجف و کربلا رو گرفتن، شما احساس وظیفه چرا نکردی؟ صدام 20-30 سال توی اونجا حاکم بود، به ناموس شیعه هم تجاوز میکرد، تو زیر زمین خونهشون بعد یا قمه میزدن یواشکی، حاضر نبودن جلوی صدام وایستن. تو چطوریه که یک قمه کوچولو میزنی اینجا رو خونی میکنی؟ چرا جرأت نداری بری جلوی صدام وایستی که تکه تکت کنه زیر شلاق و شکنجه دیگه؟ یا حسین، برای که دروغ میگی. خون مصنوعی 1 میلی گرم بده میدی، خون حقیقی بده، تمام خون تو بده. حسینی و بچه هایی بودن که 72 ساعت شرق دجله زیر بمباران شیمیایی حسین حسین گفتن. تو میای یک قمه تق تق اینجا میزنی خونی میشه، بعدم زود میری میبندی و تمام میشه و میری الحمدلله گناه های از اول تا حالامون که کلن بخشیده شد، دوباره از صفر شروع کنیم، این زخمای هم که 2 روز دیگه خوب میشه. این شجاعت اینا، پاشو برو الان با داعشی ها بجنگ، پاشو برو با اسرائیلی ها صهیونیست ها بجنگ. اگه راست میگی خون میخوای بدی برای ابا عبدالله، برو بجنگ. گفت نه آقا، از اون خونا نمیخوایم بدیم، از همین خونای معمولی کوچولو، یک مثلا در حد چند مسقال و اینا، بعدم پاک کنیم بریم سر زندگیمون. اینا که خون دادن نیست که آقا، اینا که عشق ابا عبدالله، عشق ابا عبدالله، برو بجنگ، جان و مال تو آبروت بگذر. ببین امام میگه اونهایی که تصور میکنن سرمایه‌داران و مرفهان بیدرد با نصیحت و پند و اندرز متنبه میشن و به مبارزان میپیوندن یا کمک میکنن، آب در هاون میکوبند. این جمله هاشه. اینا با موعظه آدم نمیشن. استکبار. میگه بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، که هم مبارزه بکن، ما انقلابی مثلا، ما حسینی هستیم، هم رفاه و سرمایه، بخور بخور. بحث قیام و راحت طلبی، ما هم قیام میکنیم، قیام حسینی، هم راحت طلبی. بحث دنیا خواهی و آخرت جویی، دو مقوله ایست که هرگز با هم جمع نمیشود. اینا اینا اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی، اینا دنیا و آخرت با هم میخوان. یادتون باشه هیچ وقت دنیاشونو برای آخرت به خطر نمیندازن. اینا خوشگذرونن. روایت داریم دنیا و آخرت مثل دوتا هوون، اصلا همدیگر نمیتونن ببینن. به یکی نزدیک میشی از او دور میشی، به اون نزدیک میشی از او دور میشی. این اسلام آمریکایی وهابی، اسلام لیبرالیستی روشنفکرنمای غرب زده، تشیع قالی افراطی انگلیسی، همه اینا با این که با هم دشمنن. او میگه روشنفکر و لائیک و او اصلا میگه اصل عزاداری و محرم و مذهب کشکه، عزاداری ارتجاعیه. او یکی هم میگه که وهابیه، میگه عزاداری شرکه، توحیدیه که به جایی که ذریح پیامبر ببوسی برو دست ملکه انگلیس رو ببوسی، و این توحیده. به جایی توسل به خداوند از طریق پیامبر اهل بیت برو توسل به صهیونیستا پیدا کن، اونا اونجور توسل شفاعت قبول دارن. این شیعه لندنی هم که چیه؟ یک بار در عمرش حاضر نیست جان و مال و پول و معامله و تجارت و خونه و زندگی و آبروش رو در راه امام حسین به خطر بندازه. هرگز نعره میکشه اهل خطر نیست. تو عاشورا بزرگترین خطرهایی که اینا کردن، ریسکشون در باب در مسیر حضرت ابوعبدالله، بزرگترینش همیه که به بقیه میگه که آقا مثلا شیشه دو زبوناتون بمانین خونی کنین، نمیدونم تیغ بزن پشت تو چیز کن، نمیدونم قمه. اینا بزرگترین ریسکای زندگیشونه، همش هم نمایشیه. یعنی خون میزنه بعدم میره زخمه. خب اگه راست میگی نمایشی نیست، برو جانتو بده. اگه ابوعبدالله الان بودن چیکار میکردن؟ همون کارو بکن. امام میگه اینها آقا دنیا و آخرت رو میخوان اینا با هم جمع بکنن، هم کیف کنن زندگیشون بگذره، هم اسم آخرت و عزاداری و خب به اهل بیت. میگه اینا نمیشود، هرگز با هم جمع نمیشود. خب کیا با ماین؟ امام میگه تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. اینا اغلبشون رئیساشون زندگی مرفه دارن، بیرونیشون ساده است، اندرونیشون رو برو ببین چه خبره. مثل طرف صوفیه آمد اهل بیت رو، امام صادق سلام الله علیه، امام رضا رو نصیحت کرد که آخا این لباسی که شما پوشیدید درست این در شأن اهل بیت و اینا. حضرت فرمودن این لباس من لباس عرف عمومی امروزه، جدم علی او زمان دیگری و کار دیگه بود، لباس این لباس تشریفاتی نیست، لباس عرفیه. و گفتن فرق من و تو میدونی چیه؟ من این بیرونی لباس رو پوشیدم برای که مثل بقیه مردم باشم، متفاوت نباشم، ادای زهد در نمیارم، اما زیرش نشون دادن یک لباس خشک زبر ارزان ساده که خیلی احساس راحتی و خوشی نکنه و مدام توجه داشته باشم که من این بدن نیستم، اهل چرب و شیرین و خوشگذران نباشه. اما تو چی؟ تو لباس بیرونی لباس ساده پشمینه پوشیدی که هر کی نگاه میکنه بابا عجب آدم متدین و با تقوا و ظاهر. زیرش چی پوشیدی؟ زیرش نشون داده یک لباس نرم قشنگ. گفت فرق این دو تا اسلام اینه، اسلامی که معنویت نمایی میکنه با اسلامی که حقیقت داره. درست ظاهر تو باطن من، ظاهر من باطن تو. ریاکار. آقا اینا یه تیپایی هن، واجباتشون رو گاهی انجام نمیدن، سراغ مستحبات درجه سه میرن. یک چیزی که اصلا مثلا ما هیچ توصیه‌ای تو کتاب و سنت راجبش نداریم، او رو چنان صف عمل میکنن و معیار داوری در مورد همه قرار میدن، بعد به واجباتش عمل نمیکنه، به محرماتش عمل نمیکنه. من اینا رو دیدم، اینا اصلا مراجع هم قبول ندارن، اصلا اهل رساله و توضیح المسائل و مرجع و اینا نیستن. من سری میگم آقا این مرجع اینو گفته، میگه بی خود گفته، اون مرجع اهل بیتی نیست، ولایت نداره. آخه این که صدای سگ در میاره این ولایت داره، ولی نمیتونه قرآن رو از رو بخونه، قرآن رو نمیتونه از رو بخونه. یکی از اینا آمده بود همینطور چیز گفت قرآن، گفتم تو یک قرآن یک صفحه از رو بخون، یک روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها بخون، هیچ. گفت آقا محبت، محبت. گفتم همینقدر محبت داری که وقتی که اهل بیت میگن یک کاری رو نکن نکنی، وقتی میگن یک کار بکن بکنی؟ میگم گفت محبت داشته باش هر کار دلت میخواد بکن، ربا میخوره عزاداریش هم میاد میکنه میگه حساب شد. اینا فقط آقای مراقب باشی، اینا خیانت به اهل بیت، اینا جنایت در حق ابا عبدالله. ما بعضی از حرفای امام آقا رهبری و آقای شهید مطهری رو همین حرفا رو زدن، بعضیش رو خوندیم، بعضی میگن باید مراقب باشیم. اینا تشیع انحرافی ظاهرش خیلی مقدس، ظاهرش از همه مقدس تره. وسط بهش وایستاده، همه هم تو جهنمن، باطنشون دین ندارن اینا. امام گفت این ولایتی های بی دین، دین ندارن، همه چیز دنیای خودشونه با ظاهر مذهب و اهل بیت و آخرت و اینا، باطنش فقط نفسانیت، به ما خوش بگذره. اینا شعارشون، اینجا کباب آنجا کباب. امام میگه ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را در سراسر جهان میگه حفظ کنیم. مسئولین نظام ایران انقلابی باید بدانن عده‌ای از خدا بی خبر برای از بین بردن انقلاب، هر کسی که بخواد برای فقرا و مستمندان کار کنه، راه اسلام و انقلاب رو طی کنه، فوراً او را کمونیست یا التقاطی می‌خوانند. هر کی شعار عدالت میده زود میگن آی کمونیست، اینا بی دین، لا مذهب، اینا التقاطی هن. از این اتهامات نباید ترسید. اینا جزء آخرین پیامای امام ها. از این اتهامات نترسید، طرفدار عدالت باشید. باید خدا را در نظر داشت، تمام هم و تلاش خود را جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار گرفت. از هیچ تهمتی نترسید. بذار تهمت بزنن، بذار دروغ بگن. اینا یکی از جایی که هم معلوم میشه بی دینن و بی ایمانن همینه، راحت تهمت میزنن. خدای متعال تو قرآن میگه غیبت خوردن گوشت برادر مردته. اینا غیبت که هیچی، یعنی هرچی به دهانشون میاد نسبت میدن، چیزایی که شما اصلا شما نگفتی، نه بهش معتقدی، خلافش رو گفتی، به شما نسبت میده. صدق و کذب برایشون مساویه، امانت و خیانت برایشون مساویه. یک چیزی روایت نقل میشه که جناب مرحوم شیخ انصاری بحثشون میکنه، اینا روایت اینه که اگه کسی داره بدعت میگذاره و اینا، بعد با اینا چیز کنید، فباهتوهم. این باهتوهم رو اینا ورشتن میگن که باهتوهم، یعنی گفتن اگر یک کسی به نظرتون رسید که این خلاف چیز داره حرف میزنه، بهش بهتان بزنید. یعنی اهل بیت گفتن بهتان بزنید. بهتان یعنی چی؟ یعنی چیزی که طرف نگفته به دروغ بهش نسبت بدید و به هر شیوه‌ای باید یک جوری آبروی کسی افرادی رو ریخت. شهید مطهری میگه خب اینا فاسدن، اصلا معنی باه توهم بهتان زدن نیست، باه توهم یعنی مبهوتشون کنید، همون که خدای متعال در قرآن میفهمد فبهت الذی کفر. باه توهم یعنی جوری جوابشو بدید که مبهوت بشه، دستشو ببره بالا، نه اینکه بهتان بزنید، تهمت بزنید. یک مذهبی درست کردن اینا که همه چیز بر مدار نفسانیت میچرخه، آخرت فدای دنیا، دنیا با پوشش آخرت و معنویت. امام میگه که مراقب ایتیپا باشید، از هیچ تهمتی نترسید. و بعد میگه آمریکا و استکبار در تمام زمینه ها افرادی رو برای شکست انقلاب اسلامی تو آستین دارن، به موقع رو میکنن، مدت ها اینا رو تو آب نمک میخوابونن، اینا جا میفتن به ایمان آدم متدین، مذهبی، روحانی، مدا، هیئتی، اینا جا میفتن، لحظه خاص ضربشون رو میزنن. اینا این عبارت چه، ببین میگه آمریکا و استکبار در تمام زمینه ها، همه زمینه ها، نه فقط یک زمینه، افرادی را برای شکست انقلاب اسلامی در آستین دارند، در حوزه ها و دانشگاه ها، مقدس نماها را. مقدس نما کیه؟ کسی که وقتی حرف میزنه از شما خیلی مقدس داره، همه حرفاش ظاهرش مقدس و مذهبیه، تهش هیچی نیست جز منافعش. امام میگه اینها در حوزه ها و دانشگاه ها، مقدس نماها را که خطر آنان را بارها و بارها گوش زد کرده ام، تربیت کردن، تو آستین نگه داشتن، در آینده اینا رو رو میکنن. اینان با تزویرشان، فریب افکار عمومی، دروغ و تهمت، از درون محتوای انقلاب و اسلام را نابود میکنن. از درون نمیگن ما دشمن اسلام و انقلابی ما، ولی از درون همه چی رو به تدریج نابود میکنن. شما هم نمیفهمید، فکر میکنین اینا خودی هم. اینها با قیافه حق به جانب و طرفدار دین و ولایت، همه را بیدین معرفی میکنند. جمله های امام ها بیست و چند سال پیش، اینا رو میگه استعمار تو آستین پرورده گذاشته، لحظه های خاصی بیان تو میدون. یه بار دیگه تیکر رو بخونم، در حوزه ها و دانشگاه ها مقدس نماها را که خطر آنها را بارها و بارها گوشزد کردم. اینا رو تو آستین بعد میگه که اینان با تزویر، تزویر این چی؟ یعنی کلاه مردم برداشتن، دروغ گفتن، تهمت زدن، فریب، ادای مذهبی در آوردن به اسمی که ما داریم از ابا عبدالله و اهل بیت و اینا دفاع میکنیم. اینها با قیافه حق به جانب و طرفدار دین و ولایت همه را بیدین معرفی میکنند. باید از شر اینها به خدا پناه ببریم. و همچنین کسانی که ببین امام با او عظمتش میگه از شر اینها به خدا پناه ببریم، در برابر اینا هم یه قطبیان از اون طرف، او کسایی که به هر روحانی میگن اسلام آمریکایی، هر کس از عزاداری و حب اهل بیت حرف میزنه بهش میگن متحجر، مرتجع، نمیدونم شیعه چیز مقدس نما، این حرفا، این هر دوشون خطرناکه. او به اسم روشن فکر بازی، شعاره روشن فکری، اصل عزاداری و اصل اهل بیت و محبت اهل بیت، اینا رو میگه. آقا محبت اهل بیت چی؟ اصلا ارزش نداره. من این وقت عرض کردم اینا که میگن آقا فقط بیایم بحثای نظری راجع به عاشورا و کربلا کنیم، شور و شین نداشته باشی، اینا اینو بدونید تو کتابخونه همه حرفا هست. یک کسی بشینه بدون مداهی و عزاداری و شور قضایای کربلا رو بگه، همه مطلع میشن، ولی کسی تکون نمیخوره. دانشمندان تو کربلا نجنگیدن، عاشقها تو کربلا جنگیدن. اینا یه 72 نفر چیزی بیشتر از بقیه نمیدونستن، اکثرشون، بلکه بعضیشون کمتر هم میدونستن. میدونین چند نفر از اینا مسیحی بودن، چند هفته قبل تازه مسلمان شدن. بعضی از اینا جزو جریانای اموی و مخالفین اهل بیت بودن، تو این قضیه اومدن تو صف اهل بیت. یه عده از اهل بیتیا که تا اون لحظه اهل بیتی بودن رفتن تو صف دشمن اهل بیت. مسئله دانستن و ندانستن کافی نیست، باید عشق بریزی، باید فریاد بزنی، باید زجه بزنی، باید سینه بزنی تا بگی آقا اون چی که میدونم بهش عقیده هم دارم، عشق هم دارم، پاش وای میستم. یک جریان این جریان هم که میگن آقا هر جا صحبت عشق و فداکاری و عزاداریه، اینا مسائل به حساب متحجرانه و ارتجاعی و اینا هست. اینا یک انحرافه. به تعبیر امام میگه کسایی که بدون استثناء به هر روحانی و عالم حمله میکنن، میگن اینا همه اسلام آمریکایی، اینم راه خطرناکیه و به شکست اسلام ناب منتهی میشه. از اون طرف هم این تیپا هستن. یک نکته دیگه از امام، یک بخش دیگه عرض بکنم. ببینید اینا گفتمان امام و رهبری و انقلاب در رابطه با هم بحث هیئت رزمندگان و بسیجی، هم مسئله هیئتا که شما هستید. یه جا امام میگه که اینا خواستن استکبار، اول هدفش نابودی روحانیت بود، اینکه آقا اسلام میخوایم، روحانی و آخوند نمیخوایم. خب این همون حرفیه که در غرب گفتن، بعد روشنفکرهای به اصطلاح مذهبی مسیحی گفتن ما کشیش و کلیسا نمیخوایم، خودمون از مسیحیت بلدیم چجوری دفاع کنیم. حالا اون مسیحیت اصلش مشکل پیدا کرده بود، کلیساش هم مشکل داشت، روشنفکرش هم مشکل داشت، برای همین نسخ شد دیگه، دین الهی خاتم، دین خاتم آمد. خب یه عده تو جهان اسلام عده اونا رو در آوردن، گفتن آقا اسلام منهای روحانیت، ما اسلام قبول داریم، آخوندا رو قبول نداریم. اینا دو تیپه، هم توشون روشنفکر به اصطلاح روشنفکران مذهبی بودن، یه عده‌ای که خب وابسته افکار انحرافی دارن یا اصلا نفوذی هستند. یه عده‌ای تونم که صادقانه میگه آقا روحانیت ضعیف بوده، خراب کرده، ما باید بدون روحانیت خودمون اسلام رو نجات بدیم. اونایی که حسن نیت دارید، همچی توان و عرضه‌ای ندارید. اگر روحانیت نباشه، حوزه ها نباشه، 100 سال نمی‌کشه اسلام هم همون بلایی سرش میاد که سر مسیحیت آمد، همه چیزش تحریف میشه. خب این خط. یک کسانی هم گفتن آقا اسلام به علاوه کل روحانیون، یعنی روحانیون الان شما میدونید تو حوزه های ما اصلا تقریبا دیگه رسم نیست اجازه اجتهاد دادن، در حالی که قبلا سنت و حوزه های ما این بود. اولا هر کسی نمیتونست مؤمن بشه، حق نداشت، برای که کسی که مؤمن میشه داره ادعا میکنه که من مرجع فکری و روحانی و معنوی شما هستم در غیاب پیامبر و امام، یعنی من از همه شماها به دین عالمتر و در عمل ملتزمتر و اخلاقی ترم، یعنی من پای عدالت و قسط و توحید و اینا ایستادم. سوال دیدید بپرسید، مشکل عملی هم دارید به من رجوع کنید. معنی معمم شدن اینه دیگه، کسی که رساله میده معنیش اینه که حالا که پیغمبر نیستن شما از من بپرسید، ما خلا اونا رو پر میکنیم. خب این خیلی رسالت مهمیه، خیلی مهمه. برای همین نگاه به چهره عالم، عالم واقعی، تو روایت میفهمد نگاه به چهرهش عبادت، نگاه به در خونش عبادت. بله دستش هم باید بوسید، کفش هم جلو پاش جفت کن. اطاعت او هم اطاعت از کیه؟ خدا و پیغمبره، چون او از خودش که حرفی نزده، در حرف اونا رو میزنه. اما آیا هم صحبت ای بوده که آقا قبلا برای اجتهاد باید اجازه استاد می بود، باید 4 تا 5 تا مرجع شناخته شده مجتهد قبلی بگن آقا ما تایید میکنیم ایشان مجتهده، حق اظهار نظر داره. برای نقل حدیث، برای نقل حدیث اجازه باید میداد آقا استاد باید میگه، مثلا مرحوم شیخ عباس قمی محدث میگه که استاد باید بگه، ها سوال اگه دارید بفرستید. استاد ما، محدثین ما همه اینجوری بودن تا همین اواخر، نمیگه که همینجور هر روایتی گیرم آمد، هر جا دلم خواست، هر جور دلم خواست، هر وقت دلم خواست میخونم، هر وقت هم دلم خواست معنا میکنم، هر جور رو بریم پیکارت. خیلی بلبشو اینجوری که من هستش که آقا سنت حوزه های ما این بوده که یه استاد میگفتش که من از استادم، ایشون از استادش، از تا برسه به اهل بیت یا به علماء سلف صالح که قریب به دوران غیبت صغرا بودن، بگه با این اسناد این 40 حدیث رو، این 20 حدیث رو به من گفتن، این 3 تا استاد به من اجازه دادن من این 20 حدیث رو نقل کنم و توضیح بدم. خب با این دقت وقتی اون وقت یک کسی جواز اجتهاد داشت، جواز حدیث داشت، بعد لباس علمایی می پوشید، بعد حتما حرفش حجته، تقوا هم داشته، زاهد هم هست، زندگیش هم معلومه که آدم اهل دنیا نیست. ای که این عالم رو باید دستش که یکی باید پاش بوسید. مرحوم جواد آقای تهرانی تو مسجد ما یک از مصیبتامون این بود نمیذاشت دستش ببوسیم. ما آرتیست بازی می‌کردیم و حواس پرت شد سری دستش ببوسی. بعد ناراحت می‌شد میگفت که شما می‌بینید جواد اهل این حرفا نیست. ناراحت می‌شد. اما ای که یه وقتی بشه که دیگه لباس روحانیت یا لباس مداحی یا هیئت دیگه هر کسی هر وقت دلش می‌خواد بپوشه. با چه ضابطه‌ای؟ شرط علمی، شرط اخلاقی، اینا هیچی. حدیث هم هر کس هر حدیثی رو هر وقت هر طور دلش میخواد نقل کنه، دیگه اجازه استاد نمیخواد. خب اینا بلبشوه، وقتی وسط صدها سوء استفاده میشه به اسم حدیث و هیئت و آخوند و اینا، روحانی و اینا. خب یه عده میان کلاهبرداری میکنن، همین این که امام میگه اسلام آمریکایی، میگه ولایتی ظاهرش اما بیدینه، ولایتی ظاهرش، هی از ولایت اهل بیت میگه ولی بیدینه، امام میگه ولایتی های بیدین. میگه اول خواستن نابود کنن روحانیت تو، نتونستن، دو تا راه پیش گرفتن، یک تهدید و ارعاب، دیدن اینم بعضی ها رو جواب میده، خیلی ها رو جواب نمیده. راه بعدی صریح میگه امام گوش کنین، اینا اگه غیر امام بگه متهم میشه، خود امامش هم متهم شده، اینا امام هم تکفیر میکردن. میگه راه های نفوذ در حوزه و در روحانیت و تو همین مجالس هیئت و عزاداری، این راه های نفوذ تقویت شد. اولین حرکتشون شعار جدایی دین از سیاست، آقا عاشورای غیر سیاسی، این اولین نکته نفوذ دشمن بود که نفوذ موفق کردن و این حربه متاسفانه در حوزه و روحانیت تا اندازه کارگر شد. اینا که میگم جمله های امامه. بعد میگه روحانیون مجاهد از این نفوذی ها بیشتر زخم خوردن، ما از اینها بیشتر ضربه خوردیم تا از ضد روحانیون و دشمنان دین و رژیم و اینا. از این تیپ نفوذی های روحانیون نفوذی امام میگه ما خیلی ضربه خوردیم، ما از اینها زخم برداشتیم. میگه شک نکنید یقینا این طور بود، تهمت وابستگی، تهمت بیدینی را اینها به ما میزدن. میگه تهمت وابستگی و افتراء بیدینی را تنها اغیار به روحانیت، گمان نکنید که تنها اغیار به روحانیت زده است، هرگز ضربات روحانیت ناآگاه و روحانی آگاه وابسته به مراتب کاری تر از اغیار بود. یعنی ما یه روحانیون داشتیم یا عده ناآگاه بازی می‌خوردن، یه عده روحانیون داشتیم کاملا آگاه اما وابسته بودن، ساواکی بودن، از دستگاه پول می‌گرفتن. میگه ضرباتی که این دو تیپ روحانی و محافل مذهبی به ما زدن به مراتب کاری تر از ضرباتی بود که افرادی که اصلا روحانی نبودن و هیئتی نبودن و مذهبی نبودن به ما میزدن. ضربه های اونا ما خیلی دردمون نمیگرفت چون توقعشو داشتیم. از اینا ضربه های اینا پدر ما رو در آورد. میگفتیم مبارزه کنیم شاه خائنه، میگفتن شاه شیعه است. این تعریف اینا از تشیعه. میگه این عده مقدس نمای واپسگرا همه چیز رو حرام میدونستن، هر کار میخواستن آقا حرام شه. هیچ کس آقا گوش کن خمینی بابا عظمتش که میگه که من والله تا به حال نترسیده ام، همین آدم که از شاه و صدام و آمریکا و اسرائیل نترسیده راجع به اینا میگه هیچ کس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند، چون به اسم مذهب و به اسم چیز علم. بعد میگه خونه دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده هرگز از فشارها و سختیهای دیگران نخورد. گوش کن با کیا طرفی. میگه هنوز حوزه ها به هر دو تفکر آمیخته است، یعنی این دو تا خط تو حوزه ها بود و موند از بین نرفته، و به شما بگم این خط در حوزه های ما و در بعضی از هیئت های ما تقویت شده، الان از 10 سال و 20 سال پیش قوی تر شده، از زمان امام دوباره خودشو بازسازی کرد. اینا یک زمان ضعیف شدن، الان دوباره تو جوانای بی اطلاع و مردم دارن یارگیری میکنن که آقا ما مذهب واقعی ما، نه این مذهب سیاسی که اینا گفتن. میگه متاسفانه حوزه ها به هر دو تفکر آمیخته است، باید مراقب باشیم تفکر این تفکر اینا از لایه های اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند. یه مش طلبه جوان رو هم دارن با این مفاهیم غلط تربیت میکنن که اینا بگن شاه شیعه بود، اما خمینی معلوم نیست شیعه بوده، او شیعه بود ولی اینا معلوم نیست. میگه یکی از مسائلی که باید برای طلاب جوان ترسیم شود همین قضیه است که چگونه در دوران وانفسای نفوذ مقدسین نفهم و ساده لوحان بی سواد ادعی کمر همت بستند برای نجات اسلام و حوزه و روحانیت از جان و آبرو سرمایه گذاشتند. اوضاع مثل امروز نبود، هر کس 100% معتقد به مبارزه نبود زیر فشار و تهدید مقدس نماها از میدان در میرفت. اینقدر فشار این مقدس نماها سنگین بود. میگه حتی اگه کسی 95% به مبارزه معتقد بود بازم میبرید زیر فشار اینا، چون تکفیر میکردن، تهمت میزدن بیدینا، آی فاسق، آی فاسق، ضد امام حسین، ضد حضرت محسن، ضد علی اصغر. خب این حرفا رو میزنن. اوضاع مثل امروز نبود، هر کس 100% معتقد به مبارزه نبود زیر فشار و تهدیدهای مقدس نمایان از میدان به در میرفت. ترویج تفکر شاه سایه خداست، با گوشت و پوست نمیتوان در مقابل توپ و تانک ایستاد، اینا شعارشون بود. ما در عصر غیبت مکلف به مبارزه نیستیم، جواب خون این مقتولین و کشته ها رو شهدا رو کی خواهد داد؟ و شعار گمراه کننده این که هر نوع تشکیل حکومت قبل از ظهور امام زمان باطل است. میگه اینها و هزاران انقلت و بهانه دیگر مشکلات بزرگ و جانفرسایی بودند که اینها رو نمیشد با نصیحت، با تبلیغات، با مبارزه منفی جلوشون رو گرفت. تنها راه حل این بود که ما مبارزه کنیم، ایثار کنیم، خون بدیم، با خونمون جوابی حرفا رو بدیم. راه دیگه نداشتیم، حرفامون به گوش کس به جایی نمیرسید. اینقدر اینا پرکوب به اسم مذهب و اینا حرف میزدن که خداوند وسیلهش رو آماده کرد و علما و روحانیات متعهد سینهشون رو برای مقابله با هر تیر زهرآگینی که به طرف اسلام شلیک میشد آماده کردند و به مسلخ عشق آمدند. یه تیپ مذهبیایی داریم که تا خطر میاد اسلام رو سفر خودشون میکنن. اینا اینجوریان، تا حالا اینا نه برای دین خدا نه کشته دادن نه مال میدن به اصولت، مگر در حد سفره نذر و اینا، بیشتر از اونه. نه آبرو میدن، سیلی برای امام حسین و اسلام اینا نمیخوان، اینا سیلی برای حضرت زهرا نمیخورن، نونشو فقط میخورن. ولی امام میگفت ماها بودیم تو صحنه و این کارا رو کردیم. گوش کن، میگه فقط این فشار گلوله ها و شلاق های دشمن نبود، بدتر از او، علاوه بر اون از داخل جبهه خودی گلوله حیله و مقدس معابی و تهجر بود، گلوله زخم زبان، نفاق و درویی که هزار بار بیشتر از باروت و سرب جگر و جان را میسوخت. کاش گلوله میخوردیم، این همه زخم زبان و تهمت شنیدیم از اینا، سینه را میسوخت و میدرید جگر و جان را. در آن زمان روزی نبود که حادثه ای نباشد، ایادی پنهان و آشکار آمریکا و شاه به شایعات و تهمت ها متوسل میشدن. بعد امام میگه همینا به ما تهمت چی میزدن؟ تارک الصلات. به امام، حتی نسبت تارک الصلات و کمونیست و عامل انگلیس به افرادی که هدایت مبارزه را بر عهده داشتن میدادند. واقعا روحانیت اصیل در تنهایی و اسارت خون میگریست. میگه ما خون گریه میکردیم از دست اینا که چگونه آمریکا و نوکرش پهلوی ریشه دیانت و اسلام رو میخوان بزنن و ادعی روحانی مقدس نمای ناآگاه یا بازی خورده و ادعی روحانی وابسته که چهرهشان بعد از پیروزی روشن گشت مسیر این خیانت بزرگ رو هموار کردن و هموار میکنن. آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگری نخورده است. این جمله خیلی عجیبه. امام میگه کفار و کمونیستا و روشنفکرای التقاطی و لیبرال و اینا هیچ کدوم ضرباتشون به اندازه این ضربات که اینا زدن به ما نبوده. آنقدر نه ما اسلام، آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگری نخورده است. و نمونه بارز آن مظلومیت و قربت امیرالمؤمنین علیه السلام که در تاریخ روشن است. بگذارم و بگذرم و زائقه ها را بیش از این تلخ نکنم، ولی طلاب جوان بدانند اینا تمام نشده. میگه پرونده تفکر این گروه همچنان باز است. من میخوام عرض کنم به طلاب جوانی که در کشور تو حوزه ها درس میخونن، امام به شما وصیت کرده، میگه طلاب جوان بدانند پرونده تفکر این گروه همچنان باز است. شیوه مقدس معابی و دین فروشی عوض شده است. حالا که دیگه نمیتونن بگن شاه سایه خدا، چون شاه رفته دیگه، حالا یه حرفای دیگه میزنن، ولی شیوه و ادبیات عوض میشه، ولی مبنا همونه. شکست خوردگان دیروز سیاست بازان امروز شدند، حالا سیاسی شدن، بلدن چی بگن. آنها که به خود اجازه ورود به سیاست نمیدادند، پشتیبان کسانی شدند که تا براندازی نظام و کودتا جلو رفتند. و اشاره میکنه به قائله قوم و تبریز و اینا. خب شما میگن دو سه نفر به اصطلاح مرجع تقلید با مریداشون به اسم وا شیعه، وا علیه، وا اهل بیتا، وا اسلاما جلو امام وایستادن، تو خیابونا رفتن عکس امام پاره میکردن تو همین قوم، که سه تا از اینا حصر خانگی شدن همون زمان، برای که فتنه میکردن، برای که اسنادشون از طولانه جاسوسی در آمد. میگه دسته دیگر از روحانی نماها که خودشون نوکر دربار بودن، آقا بعضی از اینا زمان شاه، شاه یه وقت آمده بود مشهد، یکی از اینا افتاد رو پای شاه با لباس روحانیت، افتاد رو کفش شاه ماچش کرد. آقا همین تیپا بعد که امام آمد گفتن تشکیل حکومت و مبارزه در عصر غیبت حرامه. بعد صدام به ما حمله کرده، داریم دفاع میکنیم، چیکار کنیم؟ دفاع که اصلا واجب شرعیه بر همه. میگفتن که جواب خون این بچهای مردم تو جنگ کشته میشن کی میده؟ ما یکی از بستگان ما آدم خیلی خوبی هم بود، از دنیا رفت، خداشون بیامرزش، میگفت که زمان قبل از انقلابی جلسات سیاسی اینا گاهی منزل پدری ما بود و اعلامیه‌های امام میومد اینا، بعد میگفت که چیکار میکنین تا ساعت 2-3 نصف شب اون اتاق چی میگین اینا؟ بعد میگفت مثلا دارین علی شاه و اینا دارن حرف میزنن اینا. گفت بعد نشستین دارین غیبت شاه رو میکنین. بعد میگفتیم بابا این اینقدر جنایت، تجاوز، غارت، فلان فلان. میگفت هم خودت به چشم خودت دیدی هم نره؟ اینا اینجوری، اینا خوب، آدم بسیار خوب شریفی، از بستگان نزدیک ما بود، از دنیا رفت، خدا ان شاء الله رحمتش کنه. میگفت که تا کی غیبت شما اینقدر غیبت شاره میکنیم، روز قیامت چی جام خودت دیدی این کارا رو بکنه؟ با چشم خودت دیدی؟ گفتیم والله ما با چشم خودمون حتی ندیدیم هم یزید سر شهید شهدا رو تو کربلا بروده بشه. یک اینجوری، یک مذهب اینجوری. یادم میاد همین فاو و فجر هشت ما قواس بودیم تو همین نخلستانه شمال آبادان، آموزش ما بود کنار بهمنشیر، تو بهمنشیر عملیات شد، رفتیم و من چشمام نمیدید تا مدت ها، صورتم سوخته بود، این چشمم که تقریبا هیچی نمیدید کور شده بود، یکی هم خیلی کم که گفتن اصلا دیگه شاید نبینی تا آخر از این حرفا. بعد خونه اومده بودم، اینا اومدن عیادت ما همیشون اینا، بعد ایشون تو اخبار شنیده بود فاو آزاد شده، ایشون فکر کرده بود فاو همین فاب و تاید و این چیزایه، همین چیزای ما لباسشویی هست. بعد گفتش که همین آقای خمینی روز قیامت چی جواب میده؟ جوانای مردم رو برای فاب بکشتن میدی؟ گفتم خب هاش خانم، این فابش با این فابایی که اینجا ما چیز میکنیم فرق داره، اونا یک کمش بنزه 10 روز لباسا تمیز میمونه، خیلی دیر چیز میشه، اون فابش یک فاب دیگه. خب آدمای گاهی خوب و بی اطلاع، یه دم شیطان، شیطان مجسم. من این حرفا رو اگه بزنم میگم فلانی حرف زدم، من بذار جمله آخرین جمله امامو بخونم. شما خودتون اینا رو نمیدونید، برای که هفته بسیجه و شما تو این منطقه جنگی هستی، تو این منطقه آبادان، اینجا تو این نخلا کنار اروند و بهمنشیر خیلی اتفاق افتاد. ما تو این نخلا بچهای ما قبر کنده بودن برای خودشون، ما آموزش غواصی که میدیدیم شب تا صبح تو آب و نخل و اونا، بعد که میامدیم بچه‌ها میرفتن تو قبر تا صبح مشغول نافله و نماز شب بودن، ختم قرآن. حالا ما تنبل بودیم میرفتیم میخوابیدیم، ولی تو این اخلاق اتفاقا افتاده. اینا میگفتن که جواب خون اینا رو کی میده؟ که امام گفته بود جواب خون اینا رو همون کسی بده که جواب خون شهدای صفین و جمل و نهروان رو میده، چون ما برای همون مسیر داریم حرکت میکنیم. این جمله امامو گوش کن، میگه دسته دیگر از روحانی نماهایی که قبل از انقلاب دین رو از سیاست جدا میدونستند و سر به آستانه دربار میساییدند، دست شاه رو میبوسیدند، به شاه تبریک میگفتند، یک مرتبه متدین شدند. به روحانیون عزیز و شریفی که برای اسلام آن همه زجر و آوارگی و زندان و تبعید کشیدند تهمت وهابیت و بدتر از وهابیت میزنند، میگفتند وهابیان. دیروز مقدس نماهای بیشعور، اینا جمله من نیست، حضرت عباس، این جمله امامه. دیروز مقدس نماهای بیشعور میگفتند دین از سیاست جداست، مبارزه با شاه حرام است. امروز میگویند مسئولین نظام کمونیست شدن، یعنی امام کمونیسته. تا دیروز مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان ارواح نافده را مفید میدانستند. میگفتم آقا زمان شاه این همه فحشا، کسافتکاری، شراب، خب چرا اعتراض نمیکنید به شاه؟ میگفت بابا نگفتن که حضرت میان جهان رو مملو و عدل میکنن، عدلا و قسطا، کما ملئت ظلما و جورا؟ مگه نگفتن دنیا باید پر از ظلم و جور بشه تا بعد حضرت بیان پر از عدل و داد بکنن؟ هر چی فساد و اینا بیشتر بشه، ما وظیفه‌ای نداریم در عصر غیبت، ما فقط باید عزاداری کنیم، وظیفه دیگه ما نداریم. این ظلم و جور بیشتر میشه، آقا زودتر میان کارا درست میشه. امام میگه که دیروز مقدس نماهای بیشعور میگفتند دین از سیاست جداست، مبارزه با شاه حرام است. امروز میگویند مسئولین نظام کمونیست شدند. تا دیروز مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حکومت ظالمان، یعنی شاه و امثال او، برای ظهور امام زمان ارواح نافده را مفید و راهگشا میدانستند. امروز از این که در گوشه خلاف شرعی که هرگز خواست ما به اصطلاح نیست رخ میدهد، فریاد وا اسلاما سر میدهد. بعدم به ما میگن وهابی. امام میگه اینا به ما میگن وهابی، بعد وقتا باز میگن کمونیست. زمان شاه همه کثافت کاری ها توجیه میشد، حالا یه گوشه یک خطای اتفاق میفته که ما نخواستیم، نمیخوایم، شده، خودمونم باش مخالفیم، میگن وا اسلاما و اهل بیتا. خب اینا حواستون باشه که چه تیپایی هستن. اینا مسائلیه که متاسفانه جنگ با داعش و ناصبی نمیره، سامرا و کربلا به خطر میفته نمیره، یک گوشه سر و خونی میکنه که ما دیگه تمام شد، همه چیز درست شد. و از اون طرف همین اخیرا توی اهل سنت هم شما میدونید سنی ها تو مدارکشون عزاداری سید شهدا زیاده، مدارک و روایات، و تو تاریخ همین ایران و جهان اسلام هم من بخشی از سنداشو خوندم یه وقت که اصلا علماء سنی به خصوص همین شافعی و حنفی همیشه دهه محرم اینا عزاداری میکردن، زیارت سید شهدا، زیارت امام رضا، زیارت حضرت معصومه داشتن. متاسفانه فرهنگ تاریخی خود اهل سنت هم بین اهل سنت ما هم ضعیف شده، تحت تأثیر تبلیغات وهابیا و این حرفا. خیال میکنن عزاداری به امام حسین مخصوص شیعه بوده. تمام علما اهل سنت، من کابل بودم، کابل که خب اهل سنت توی کابل چند سال پیشا عاشورا بزرگترین تجمعی که خودشون گفتن ما اصلا در کابل یادمون نمیه همچی تجمع عاشورا بود، سنی و شیعه، علما سنی صف اول کنار علما شیعه. سخنان روز عاشورا برای ابو عبدالله که گریه میگرد وزیر دفاع سنی افغانستان بود. توی آفریقا تو سنی ها محب اهل بیتن، محب سید شهدایان. خب و از این شعرهای اهل سنت تو همه ایام علما و مردم اهل سنت عزاداری برای سید شهدا کردن، حتی هیئت به دسته را انداختن تو همین ماه محرم امسال، همین سال 93. خب بعد یک کسی از همین ها که ظاهرا گرایش های وهابی داره گفته که این سنیایی که عزاداری برای امام حسین کردن اینا چاپلوس و ریاکار و دروغگو و نمیدونم میخوان شغل حکومتی بگیرن و از این حرفا زده براشون. خب من نمیدونم این کیه، گفتن با او توی زاهدان هست، رئیس ایناست، گرایش‌های وهابی داره. خب تو همین ایام توی اخبار دیدین شما چندین نفر از مولوی‌های اهل سنت و همینطور علماء سنی کردستان ماموستا، شاید 10-20 نفر از ماموستاهای غرب ایران، کردستان و مولوی های حنفی و اونا شافعی، اینا آمدن توی قضایا در باب منابع عزاداری سید شهدا در منابع سنی حرف زدن و خودشون هم عزاداری کردن، هیئت دسته داشتن. خب بعد این آقا وقصه گفته که اینا همشون چاپلوس بودن، این آخونده و مردم سنی و علماء سنی که عزاداری گرفتن، اینا همه چاپلوس و منافقن و اینا اصلا سنی نیستن. این حرفا اینا باید بهشون گفت شماها وهابین، شماها سنی نیستین، شماها وهابین، یا وابسته دلارای نفتی رو بهتون میدن که کارا میکنی، و الا تو منابع اهل سنت تو صحاح ستتون بیا به ده ها روایت نشون بدم که راجع به سید الشهدا و کربلا، و تو تاریختون نشون بدم که چقدر علمای بزرگ سنی برای زیارت ابو عبدالله و اعضای ابا عبدالله حرکت میکردن. نه متاسفانه معنی سنی و وهابی رو از اون طرف دارن یک عده قاطی میکنن، از این طرف هم یک عده معنی شیعه رو با همین تفکر انگلیسی دارن قاطی میکنن، شیعه رو با قالطاقیزم دارن مخلوط میکنن. باید مراقب این قضايا باشیم. فرق شیعه و سنی هم کاملا واضحه. وحدت شیعه سنی معنیش نیست که از مرزهای تشیع عقب نشینی کن، نه، معنیش اینه که همونطور که امیرالمومنین و اهل بیت عمل کردن عمل کن. و السلام علیکم و رحمت الله.